أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله حرمت نظر به اجنبیه به غیر از دست و صورت بود. تا اینجا دو آیه به عنوان دلیل اول و همچنین سه دلیل دیگر برای اثبات حرمت ذکر شد. آیه اول بر مدعا دلالت نداشت، اما آیه دوم اون هم بنابر تقریبی که ما بیان کردیم دلالت بر حرمت نظر به اجنبیه داره. همچنین روایاتی که بر حرمت نظر به وجه و کفین مرآه دلالت میکنه مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد با این اخبار نمیتوان حرمت نظر را ثابت کرد. دلیل سوم هم اخباری است که دلالت بر جواز نظر به نساء اهل کتاب داره، با این تعلیل که لا حرمت لهن. عرض کردیم این دلالت میکنه بر حرمت نظر به اجنبیه، چون اونها حرمت دارند. و دلیل چهارم هم حالا در ترتیبش ممکنه ما جا به جا بیان کرده باشیم، اخباری است که دلالت بر حرمت نظر بر جواز نظر به نساء اهل بادیه دارد، با این تعلیل که اذا نهینا لا ینتهین. لذا عرض کردیم این دال بر این است که حکم اولی در نساء عدم جواز نظر است، لکن به واسطه عروض این مسئله یعنی عدم و انتهاء اهن به نهی یجوز النظر الیهن. پس از این چهار دلیل فی الجمله برخی ادله دلالت بر مدعا دارند، برخی ندارند. اما دلیل پنجم روایاتی است که دلالت بر جواز نظر به موی زن و نیز ساق زنی که قصد تزویج با او هست یا قصد خرید او هست دلالت میکنه. در برخی روایات کسی که میخواهد با زنی ازدواج کنه میتواند به موی اون زن یا به ساق او میتواند نگاه بکنه. همین حکم درباره همه ای که میخواهد خریداری کند ثابته. این روایات در کافی جلد 5 صفحه 365 حدیث 2, 3, 4 و 5 و نیز در وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 88 باب 36 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 2, 3, 4 و 5 وارد شده و می توانید به اونجا مراجعه کنید. تقریب استدلال به این روایات این است که همین که جواز نظر به مو یا ساق زن اختصاص داده شده به کسی که قصد ازدواج با او هست یا کسی که قصد خریداری او شده، این دلالت بر حرمت نظر به زن می کند. چون اگر قصد ازدواج نداشته باشه یا قصد خرید اون عمه را نداشته باشه، معلومه که لا یجوز النظر الیها. پس از این روایات فهمیده میشه که امنه این یه استثناست نسبت به حکم عدم جواز نظر، که انه اون حکم عام به وسیله این اخبار تخصیص خورده. این داره، این روایات در واقع مخصص اون عامه، که انه اینطور بوده لا یجوز النظر الى النساء یا الى الاجنبیه الا لمن یرید تزویج او یرید شراء الامه. این هم به نظر میرسه دلالت بر مدعا داره. دلیل ششم روایتی است که به خصوص درباره اخت المرأه، اخت الزوجه وارد شده. صحیحة البزنتی عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته، فقال علیه السلام لا الا ان تكون من القواعد. قلت له اخت امرأته والقریبة سواء، قال علیه السلام نعم. قلت فمالی من النظر الیه منها، فقال علیه السلام شعرها و ذراعها. اینم در قرب الاسناد صفحه 160 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 199 باب 107 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 1. بزنتی میگوید از امام رضا سوال کردم که آیا کسی میتواند به موی خواهر زنش نگاه بکنه یا نه؟ امام علیه السلام فرمود نه، مگر این که اون خواهر همسر پیر باشه، من القواعد باشه. بعد میگه سوال کردم آیا خواهر همسر و قریبه یکسانند از این جهت؟ امام علیه السلام فرمود بله. بعد دوباره سوال سوم میکنه فمالی من النظر الیه منها، پس به کجا و چه قسمتی از خواهر همسر میتواند نگاه بکند؟ فقال علیه السلام شعرها و ذراعها، مو و ذراعش، دستها از آرنج. این البته واضحه که این ذیل که امام میفرماید جواز نظر نسبت به شعر و ذراع وجود دارد، این مربوط به همون قواعده. و الا اصل این که لا یجوز النظر الیها ثابته، چون امام استثناء کردند قواعد را، راوی سوال میکنه خب اون قواعد که شما استثناء کردید و حکم به جواز نظر کردید به کجای او میشه نگاه کرد؟ امام فرموده مو و ذراع. خب این روایت هم دلالت بر حرمت نظر، بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا دارد، به این بیان که اگر مو و اگر موی خواهر همسر حرمت نظر داشته باشد، به طریق اولا سایر اعضا حرمت نظر داره و مخصوصا از تسویه بین خواهر همسر و غریبه معلوم میشه همه اینها اجنبیه محسوب میشوند و نظر به اونها جایز نیست. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید ما 6 دلیل یا به تعبیری 7 دلیل اگر اون دو آیه رو از هم تفکیک بکنیم برای حرمت نظر به اجنبیه اقامه کردیم، لکن 2 دلیل دیگر هم البته حالا بیشتر، اما 2 دلیل دیگر هم اینجا قابل استدلاله، لکن این 2 دلیل در حرمت نظر به وجه و کفین که مقام دوم بحث ماست مورد استدلال قرار گرفتند. اما لقائل ان یقول به امکان الاستدلال بهما، علت این که این 2 دلیل رو ما جدا کردیم در واقع برای این است که این 2 دلیل در مقام ثانی هم مورد استدلال قرار گرفتن، یعنی به این 2 دلیل عده‌ای تمسک کردن برای اثبات حرمت نظر به دست و صورت زن، یعنی همون چیزی که ما اون رو مستثنا می‌دانیم. حالا این رو در مقام دوم بحث می‌کنیم. منتها چون این 2 دلیل لسانشون عامه، حرمت نظر به جمیع اعضا حتی الوجه و الکفین را ثابت میکنه، به این جهت ما در مقام اول هم اینها رو مورد بررسی قرار میدیم. حالا فوقش اینه، اگر این 2 دلیل حرمت نظر به جمیع اعضای بدن زن را ثابت کنه، اون وقت باید بریم دنبال استثناء، اثبات کنیم آیا وجه و کفین استثناء شده اند یا نه. بر این اساس دلیل هفتم اینه، این مربوط به دلیل هفتم و هشتمه. دلیل هفتم اینه، ما روایاتی داریم دلالت می کند بر این که ان نظرو سهم من سهام ابلیس. این روایات رو زیاد شنیدید که نگاه کردن تیریست از تیرهای شیطان. روایات در این موضوع متعدده. حالا یه روایت رو من می خونم. ان بله ابی عبدالله قال سمعته یقول النظرتو سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرت قورست حسرتا طویله. نگاه کردن تیری از تیرهای شیطان است که مسمومه، یعنی سهمون مسموم، یه تیر سمیست. و چه بسا نگاه کردنی، یعنی یه نگاه نظره، یک بار نگاه کردن باعث می شود یک حسرت طویل المده باقی بمانه. این یک لحظه است، اما حسرتی که به دنبال این یک لحظه نگاه حاصل می شود، این ممکنه یک عمر گریبان شخص را بگیره. این در عرض به حضور شما کافی جلد 5 صفحه 559 حدیث 12، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 190 باب 104 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 1. روایات دیگری هم در باب با این مضمون وارد شده. همین روایت رو شیخ صدوق در عقاب الاعمال به طریق دیگری نقل کرده، عقاب الاعمال صفحه 314 حدیث 1. خب وسائلم که آدرسش همینیست که الان گفتیم. ظاهر این روایت حرمت النظر است. چرا؟ یعنی از این روایت حرمت النظر استفاده میشه. برای اینکه نگاه به اجنبیه همانند سهم مسموم قرار داده شده، تیر سمی خطرناک است و لذا باید از اون اجتناب کرد. اگر تیر سمی به کسی اصابت کنه باعث مرگ و هلاکته، لذا وجوب اجتناب از سهم مسموم یه امر کاملا عقلی و عقلایی است، چون باعث هلاکت انسان میشه. اونگاه از اونجا که نگاه به سهم مسموم تنظیر شده و تمثیل شده، این دلالت میکنه بر این که یجب الاجتناب عنه، پس باید از نگاه هم اجتناب بشه، چون مثل او مثل سهم مسموم خطرناکه و باعث از بین رفتن انسان میشه. این تقریب استدلال به این دلیل. لکن این استدلال محل اشکاله، عنایت بفرمایید، چون دلیل اخص از مدعاست. دقت کنید، مدعا حرمت النظر علل اجنبیه مطلقا. موضوع بحث ما در مقام اول در مسئله 18 حرمت و عدم جواز نگاه کردن به اجنبیه مطلقاست، یعنی چه با قصد ریبه و تلذذ، چه بدون قصد ریبه و تلذذ، نگاه کردن به موی زن نامحرم، نگاه کردن به ذراع زن نامحرم، ساق زن نامحرم حرام است، ولو لم یکن مع تلذذ و ریبه. این مدعاست. اما دلیل نظر را تمثیل کرده به سهم مسموم که از سوی شیطان به سوی انسان پرتاب می شود. سهم مسموم در واقع اشاره داره به این که نظری که از روی تلذذ و ریبه باشد، همراه با شهوت باشد، این اثر رو داره. به عبارت دیگه تعبیر به سهم من سهام ابلیس، اونم سهم مسموم، لا یلائم الا مع کون نظر مع قصد تلذذ و ریبه. چون وقتی انسان با تلذذ و ریبت، با تلذذ و قصد ریبه نگاه میکنه، اینجا لزوماً منجر به زنا نمیشه. این ممکن است شهوت را در انسان به نحوی غالب بکند که شخص نتواند خودش را از زنا حفظ بکند. اما در این حال امکان این که کسی مقاومت بکنه و مواظب باشد که کارش به زنا نکشه وجود داره. لذا این که امام تعبیر کردن به سهم و تیر، برای این است که وقتی تیر پرتاب می شود، این ممکنه به هدف اصابت بکنه، ممکنه اصابت نکنه و به خطا بره. نگاه، خود نگاه تیریست که از سوی شیطان پرتاب میشه. اگر منجر به زنا بشه، تیر به هدف اصابت کرده. اگر منجر به نگاه نشود، منجر به زنا نشود، معلوم شه تیر به خطا رفته. لذا اینطور نیست که نظر همواره به هدف اصابت کنه و منجر به زنا بشه. پس از لسان این روایت و تشبیه و تمثیل امام علیه السلام ما میفهمیم مطلق نظر مقصود نیست. در این روایت مطلق نگاه کردن به عنوان سهم من سهام ابلیس معرفی نشده، بلکه اون نگاهی که آلوده به شهوت و تلذذ و ریبه باشد، این تمثیل شده به سهم مسموم از سهام ابلیس. پس این روایت دلالت میکنه بر عدم جواز نظر به اجنبیه مع تلذذ و ریبه. این مدلول این روایت. اما مدعای ما مطلق نظره. حرمت النظر الی الاجنبیه مطلقا، چه با قصد تلذذ و ریبه باشد چه بدون اون باشه. این به نظر میرسه، لذا به نظر میرسه که دلیل هفتم تمام نیست. دلیل هشتم هم باز از جمله ادله ایست که در مسئله حرمت نظر به وجه و کفین مورد استناد واقع شده به جهت معنای عامی که از این روایت فهمیده میشه، یعنی هم دلالت میکنه بر حرمت نظر به سایر اعضا، هم وجه و کفین. و به همین جهت که بر حرمت نظر به سایر اعضا هم دلالت میکند، ما اون رو به عنوان دلیل در این قسمت، یعنی در مقام اول ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. بله،
دلیل هفتم در بررسی دلیل هفتم لازمی حرمت نیست که حتما حرمت نظر که حتما به زنا منجر بشه، شاید مفاصل دیگه هم داشته باشه. ما اینجوری که باید بگوییم که حتما باید منجر به زنا بشه و اینجا
نه، اونش اصلا هر مفسده ای، حالا زنا یا غیر زنا، مهم اینه که اون چیزی که تمثیل شده چیه. ممثل اینجا چیه الان؟ احسن، سهم، سهم من سهام ابلیس. میگیم بر به جهت این که سهم ابلیس ذکر شده، تیر شیطان، این ازش استفاده میشه که مطلق نظر این چنین خاصیتی نداره. ممکنه فرض کنید اگر کسی همینجوری نگاه بکنه، اصلا نگاه بسیار انگار داره به دیوار نگاه میکنه، هیچ به اصطلاح عارضه ای هم نداره، به موش، به گردنش، به ذراعش، خب آیا ما این نگاه رو هم میتونیم سهمی از سهام ابلیس بدانیم؟ ظاهرش اینه که مطلق نگاه سهمی از سهام ابلیس نیست، و الا فر ببینید و نه و الا درسته، و الا ببینید حسرتن طویله به دنبالش داره، او رسد حسرتن طویله. نگاه عادی چنین میراثی از خودش به جا نمیگذاره، یک نگاه کاملا عادی عادی اصلا و ابدا آلوده به شهوت نیست، این چه حسرتی به دنبالش میگذاره، به دنبالش میمونه. نگاهی مورث این حسرت است که درش جهات شهوانی درش وجود داشته باشه، این خودش بهترین قرینه است بر این که مقصود از نظر در اینجا نظر عادی نیست، چون نظر عادی قطعا منجر به این حسرت طویله نمیشه، مگر این که بگیم این حسرت هین نظر که نمیشه تصویرش کرد، در حال نظر نظر عادی بوده، ولی از اونجا که این در ذهن میماند و بعدن افسوس میخورد که چرا مثلا نمیتواند استفاده کنه، کامجویی کنه و کذا. خب اینم که هر بودور شما، حالا چند تار مو یا ذراع مثلا، این که بخواهد با نظر عادی تمام بشه ولی بعدش موجب حسرت طویل بشه، این یه مقدار خلاف ظاهره و بعیده. بله امکانش رو میشه فرض کرد که نظر عادی باشه، یعنی یک نظر عادی و تمام بشه، لکن بعدن موجب حسرت بشه از این باب که به هر حال در ذهن او باقی میمانه و این تولید خیالات و توهمات مثلا بکنه. اینو میتونیم بگیم که مثلا به نوعی که این روایت را شامل همه انواع نظر بکنیم، ولی این یه مقدار بعید به نظر میرسه از مجموع این روایت. خب اما این دلیل هشتم که بحثش بود، در بعضی اخبار وارد شده است که نظر به اجنبیه زنای چشمه، تعبیر به زن العین ازش شده. مثلا در روایتی عن ابی جمیله عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا فزن العینین النظر و زن الفم القبله و زن الیدین اللمس صدق الفرج ذالک او کذبه. ببینید اینم در کافی جلد 5 صفحه 599 حدیث 11 وسائل الشیعه جلد 20 باب 20 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 2. امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ کس نیست الا این که یه بهره ای از زنا در او وجود داره، یعنی زنای مصطلح، زنای فرج و آلت و یک عضو خاصه، اما سایر اعضا هم می توانند زنا داشته باشند، به عبارت دیگه ادعاً اینها هم زنا محسوب بشن. زنای چشمها نگاه کردنه، زنای لب و دهان بوسیدنه، زنای دستها لمس کردنه. حالا هم از این که هر حضور شما فرج و عورت این رو تصدیق بکنه، تأیید بکنه یا نکنه، همراهی بکنه یا نکنه، چون ممکنه این با زنای فرج هم همراه بشه، در حالی که ممکنه اینجا زنای فرج نباشه اما زنای چشم و دهان و دستها تحقق پیدا کنه. خب ظاهر این روایت هم حرمت و نظر علل اجنبیه است. چرا؟ برای اینکه نظر را از موارد زنای محرم قرار داده، یعنی که انه مثلا یه قیاس اینجوری تشکیل میشه که ان نظرو یعد من الزنا و الزنا حرامون، نتیجه این میشه که پس ان نظرو حرامون، نگاه کردن هم حرام میشه. خب تقریبا نظیر همون اشکالی که به دلیل هفتم شد به این دلیل هم وارده، به علاوه یک اشکالی از حیث سند. این روایت مرسله است، چون داره ان بأمن ذکره ابی جمیله امن ذکره ان ابی جعفر و عن ابی عبدالله علیه السلام. لذا مشکل ارسال در این روایت هست. اما فارغ از این جهت، مشکل اصلی همان اخص بودن مضمون این روایت از مدعاست. مدعا مطلق نظر علل اجنبیه است، هم از این که با قصد تلزز و ریبه باشه یا بدون قصد تلزز. اما این روایت نظر خاصی را از موارد زنا محسوب کرده، نظر با قصد تلزز و ریبه را که از زنا قرار داده، و الا معنا نداره نظر عادی و نگاه کردنی که عاری از تلزز و ریبه است اون رو همانند زنا قرار بدن. نگاه کردن عادی چه ارتباطی با زنا داره؟ پس این معلوم می شود یک نوع نگاه کردن خاص است که همانند زنا قرار داده شده و حرمت می تواند شامل اون بشه. اما اشکال رو اینجا می خواهید بکنید. بله، مسلک ما قبول داریم درسته، روایت معتبره. نه اونجا دیگه، نه اونجا مت ببینید، نه بوسیدن، نه بوسیدن و لمس کردن اگر اتفاقی نباشه، هر حضور شما اصلش، یعنی دیگه اونجا تفکیک به یه معنا متصور نیست. بوسیدن با تلزز یا بوسیدن بدون تلزز نسبت به اجنبیه، دقت فرمودید؟ نه بله، ببینید این که چی؟ چرا الان مثلا در عرف بسیاری از جاها مرسوم است، مثل همطوری که روبوسی میکنن اینجا اونجا هم روبوسی میکنن، دست میدن، دست دادن یه امر کاملا عادیه، اصلا هیچ حمله بر چیز نمیشه و اصلا تو ذهنشون هم شاید این جهت نیاد. تصور میشه کرد در مورد لمس و در مورد قبله یا بوسیدن هر دو حضور شما یا معانقه مثلا میشه. نه فرض اینه که اصلا ما با حکمش کار نداریم، موضوعا آیا میتوانیم اینها رو دو قسم بکنیم، با قصد تلزز و بدون قصد تلزز؟ بله میتونیم اینجوری تصویر بکنیم. بله نه اون که حالا ما وقتی یه جا ات مطلق باشه، عرض به حضور شما، این هر دو فرض رو در بر میگیره. بله ببینید این که حالا اشکال بشه، گفتم مثل اونجا که اینم تقریبا همون اشکاله، منتها به قول شما یه مقداری قوی تر و دیگه اون توجیه و اون ذیلی که در اون روایت بود اینجا وجود نداره که اورست حسرتن طبیله. ولی ببینید میخوام عرض بکنم، حالا از این جهت درسته، از این جهت درسته که اگر ما این رو بخوایم در مورد نظر بگیم، این اشاره دارد به نظر مع تلزز و ریبه، عرض به حضور شما، خب چرا در مورد بوسیدن و لمس این رو نگیم؟ این ممکنه با این جهت پاسخ داده بشه، با توجه به این نکته که در لمس و قبله و بوسیدن در هیچ یک از مواردی که حکمش بیان شده این تفصیل و تفکیک واقع نشده. شما در مورد نظر میبینید فقها این تفکیک را کردن، اما در مورد بوسیدن و لمس این تفکیک واقع نشده. در مورد لمس مطلقا گفتن مثلا جایز نیست، در مورد عرض به حضور شما لمس مطلقا گفتن، در مورد بوسیدن مطلقا گفتن، اما در مورد نظر حداقل امکانش بیشتره، یعنی غلبه وجود نداره، هر دوش میتونه واقع بشه. اما در مورد بوسیدن شاید غلبه با همون فرض تلذذ و ریبه باشد، اگرچه امکان غیر این فرض هم وجود داره و متصوره. در مورد دست لمس، حالا نه فقط دست دادن لمس، چون بحث مطلق لمسه، لمس هم شاید غلبه درش همین جهت تلذذ و ریبه باشد. مثل نظر نیست که بگیم هر دوش به راحتی متصور و ممکنه، لذا با این توجیه مثلا اون دوتا رو خارج کنیم. اگر این توجیه رو نپذیرید، بله خب عرض به حضور شما هم در مورد این دلیل هم در مورد دلیل قبلی، البته با مسامحه، شاید اینها رو هم بتوان به عنوان دلیل بر حرمت نظر به اجنبیه قرار داد. دلیل نهمم این است که حرمت نظر به اجنبیه از ضروریات دینه، ضروریون من الدین، کسی باش مخالفت نکرده. دلیل دهمم این که این اجماعی است، نه تنها اجماع بین الامامیه بلکه اجماع بین المسلمینه، هم اجماع منقول و هم اجماع محصل داره. این ده دلیل مجموعاً بر حرمت نظر به اجنبیه اقامه شد و با این ادله قاطعانه میتونیم بگیم النظر الی الاجنبیه مطلقا، چه با قصد تلذذ و شهوت چه بدون اون، حرامه. حالا این هازا تمام الکلام فی المقام الاول. اما المقام الثانی که فردا شروع میکنیم درباره استثناء وجه و کفینه. الحمدلله رب العالمین.